آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
در سرتاسر ایران و منطقه کتیبه‌های زیادی رو مشاهده می‌کنیم در دل کوه‌ها و سنگ‌نوشته‌ها با خطوط مختلف، ولی جالب بدونید که هیچ کدوم از اینا مربوط نمیشه به زبان یکی از سلسله‌های اصلی قدیم یعنی مادها. به پادکست دینگو خوش اومدید. مانی پارسا هستم. زبانهای ایرانی رو با هم پی میگیریم و اینجا هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی که سوالهای مربوطه رو میکنه و من تا حدی که بشه جواب میدم.
سلام، من شهریار سیامی هستم، همراه مانی هستم. سوال میکنم از مانی هر چیزی که به ذهنم میرسه و حدس میزنم که شما هم احتمالا این سوالها رو خواهید داشت. مانی، ما صحبت کردیم راجع به ریشه زبانهای هند اروپایی و اون زبان مادر هند اروپایی که گفتیم که احتمالاً در اوکراین بوده، در جنوب اوکراین، اون چیزایی که به دست اومده، بعد پخش شده اومده، بعد قسمتی از اون به سمت شرق اومدن در آرکایم در مرز روسیه و قزاقستان، اونجا شهرنشینی داشتن که اونجا زبانهای آریایی یا زبان مادر آریایی که به اصطلاح میگن هندو ایرانی شکل گرفته، بعد اومدن گفتیم تقسیم شدن، اومدن پایین، بخشی رفتن سمت هند، بخشی سمت ایران اومدن و در سمت ایران هم که با گفتیم تمدن آمودریا اینها ملاقات کردند، احتمالاً سالهای مدیدی هم زندگی کردند، با هم ترکیب شدند، کلماتی از اونها وام گرفتند مثل شتر و جوب و امثال اینها. و بعد درباره تمدن یاز صحبت کردیم که اونجا زبان مادر ایرانی رو گفتیم صحبت میکردن. بعد گفتیم که زبانهای ایرانی تقسیم شدن، خودشون یک گروه زبانهای ایرانی شرقی هستن که عمدتاً سکاها هستن و کسایی که در اون استپهای به اصطلاح جنوب روسیه زندگی میکردن، از چین تا اروپا پراکنده بودن. مثالهای مثل سغدی و خارزمی و بلخی زدیم. بعد رسیدیم به تقسیم بندی بعدی که گفتیم زبان اوستایی بود که یک شاخه کاملا جدا بود، ولی زبان ایرانیه که اونم در یک منطقه جغرافی وسیع عمدتاً در خراسان و ترکمنستان و قسمتی از ازبکستان و بخش زیادی از افغانستان صحبت می‌کردن. حالا می‌رسیم به شاخه غربی زبان‌های ایرانی که خیلی خیلی برای من جالبه، برای اینکه این همون شاخه‌ایه که زبان‌های امروزی ایران ازش منشأ گرفته، اون چیزی که گفتی. و گفتیم که اینها تازه میخوایم بگیم که چطور این اقوام آریایی، این اقوامی که اومده بودن اونجا، وارد ایران میشن. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا وارد ایران میشن، عمدتا در کتابهای تاریخ خوندیم که اینها به دو دسته پارس ها و مات ها تقسیم میشن. میتونی بگی این چه اتفاقی افتاده، چجوری پراکنده شدن در ایران و با خودشون این زبان ها رو گسترش دادن؟
بله، درست گفتید. و زبان اوستایی پیش از این تقسیم بندی بود، بنابراین شرقی رو گفتیم، شاخه شرقی. اوستایی هم که بینابینی بود. میرسیم به شاخه غربی که الان صحبت شد. اون گروه هایی که شاخه غربی رو صحبت میکردن از بقیه ایرانی تبارا که جدا شدن، اینطور که پیدا کردن به طرف جنوب اومدن، به سمت هرات. بعد اگه نقشه ایران امروز رو نگاه کنید، نقشه ناهمواری ها، جغرافیا، تمام شمال خراسان ایران کوهستانیه، به طرف افغانستان هم یک دیواره کوه هست، همینطور از بالا به پایین میاد، ولی یک جایی روبروی هرات این دیگه دشت صاف میشه که میگن از اونجا وارد شدن اقوامی که بعدن مادها و پارسا شدن و پارتها هم از اینا جدا شد. حالا اونم جدا میرسیم چون پارتها کمی جلوتره.
از اونجا وارد ایران شدن،
وارد ایران امروزی، وارد ایران امروزی،
ایران امروزی بره.
که جغرافی ایران امروزی رو اگه بگیرید، از هرات اومدن، نقطه ای که بالای بیرجنده، یه دشت صافیه، میرسه به ادامش به طبس. و این خط سیر ایرانیهای متکلم به زبانهای ایرانی غربی هم در تاریخ ایران کمبریج در فصلهای اولش خوب توضیح داده شده و اینکه چطور به این نتیجه رسیدن که از این مسیری که الان گفتم وارد شدن. از قسمتی که هرات هست به خراسان وارد شدن، رسیدن کویری بود، به طبس رسیدن، راه ادامه دادن، از کناره کویر اومدن به این سمت.
البته اینی که داریم میگیم داریم در طول صدها سال صحبت
میکنیم. بله دیگه، هی مثلا گروه به گروه، ولی میگن مسیرش از اونجا بوده.
بله،
میتونم به حالت مثلا اول گروه کوچیک بوده باشه که اومدن جلو، بعد خبر دادن به گروه بزرگتر و دیدن که بله اونجا مثلا چشم سارانی از کوها میاد و کشاورزی هم میشه کرد و مناسب وضعیت، و یه دفعه ممکنه یه تحرک بزرگ جمعیتی پیش اومده باشه. چون تعداد زیادی وارد شدن به این فلات. از کناره کویر روبروی طبس که حساب کنید می اومدن، رسیدن به کاشان که این طرف کویر هست. گروهی که در قسمت کاشان و بعدن تهران و اصفهان و اینا پخش شدن، اینها مات ها بودن، یعنی حالت قبیله های مختلف و ایله های مختلف بودن که یه گروهشون که بعدن اسم مات ها گرفت، اینا لهجهشون فرق میکرده با اونایی که بعدن پارس ها شدن. پارس ها یه مسیر دیگه ای رفتن، حالا بعدن بهش میپردازیم. حتی میگن که احتمال زیاد رفتن اول به سمت کردستان امروزی، بعد دیدن اونجا وضعیت سخت، آشوری ها هستن، باز رفتن به طرف پایین تا رسیدن به همین استان فارس امروزی. ولی مات ها اومدن در کاشان و ری قدیم و اصفهان و تا همدان، اونجا پخش شدن. یه مثلثی رو در نظر بگیرید که یک نوک ذیلش هست تهران یا ری، بعد یه خطی بکشین توی ذهنتون به طرف همدان، بعد از همدان یه ذیل دیگه درست کنین به طرف اصفهان و یزد، و از ذیل آخر هم از یزد و اصفهان به طرف بالا از وسط کویر به تهران. اینجا هسته اصلی مات ها بوده، مات اصلی اینجا بوده.
در صورتی که به نظر میرسه پارسا اونجا بودن، ولی مات ها اینجا بودن.
پارسا جنوبی تر بودن،
جنوبی تر بودن.
ایلام قدیم که شیراز و
بله
فارس داریم و بعدم خوزستان، پارسا اونجا بودن.
درسته.
مات ها گفتم یه مثلثی که تهران همدان اصفهان اینطوری، یزدم حالا پایین ترش ادامش بوده، این مات اصلی بوده. که بعد ها اون وقت مات ها پخش میشن به سمت شمال غرب بیشتر میرن و غرب، که آذربایجان امروزی هم بعدا میشه ماد کوچک، ولی ماد اصلی همین مثلثه بوده. استرابو که جغرافی نویس یونانی بوده، اون میگه تفاوت زبانی مادها و پارسا اینقدر کم بوده هم دیگر راحت میفهمیدن.
بله.
میشه گفت دو لهجه جدا داشتند و صحبتی که تو این کتاب یونانی هست و اینا و برداشت کردن اینه که خود مادها نمیدونن اصلا به خودشون چی میگفتن، میگن که احتمال زیاد به خودشون فقط میگفتن ایرانی، حالت قومی جدا اینا بینشون نبوده، میگفتن ما هم آریایی یعنی ایرانی هستیم، مدیم اینجا مکان شده ایران یعنی سرزمین آریایی ها، ما ایرانی هستیم. پارس ها خب کتیبه هست که به خودشون پارس میگفتن. بعد پارس ها به اون گروهی که لهجهشون فرق میکرده در شمال میگفتن ماده، یعنی ماده ها. قطع موسیقی که شنیدیم ساخته امین الله حسین هست، آهنگساز ایرانی ساکن فرانسه که البته نیم قرن پیش این موسیقی رو ساخته و در سبک حماسی با نگاهی به ایران باستان قطعات زیادی مشابه این رو ساخته. هرودوت که پدر تاریخ حساب میشه میگه مادا شش طایفه داشتن. طایفه اول آریازند بوده اسمش، که توی کاشان مستقر شدن. آریازند یعنی آریایی تبار. گروه بعدی، طایفه بعدی اسمشون بوده مقها، مقان. اونا تو تهران و ری بودن. تهران که اون موقع روستا یا نبوده، همون ری، ری باستان. اینا مقان بودن، مقها، طایفه مقها. یه گروه دیگه، یه ایلو تبار دیگه به اسم پرتکانی ها، اینا در غرب اصفهان ساکن میشن. پرتکان بعدن تبدیل میشه به فریدن. الان خود مردم محل فریدن میگن، تو اصفهان یه شهری از فریدن که به کتابیش فریدن گفته میشه، این همون بازمانده همون پرتکان هست. یعنی یه طایفه مادی بوده اسمش مونده روی اون محل. بوساها بودن، بوساها تو همدان ساکن میشن، یعنی از این کویر که گذشته بودن مادها رسیدن به کاشان و اینا، یه گروهشون دیگه وارد کوها میشه، میره تا به همدان میرسه، اونا بوساها بودن. بقیهشون همین حاشیه کویر ادامه میدن. دو گروه دیگه اسمشون از استروخات ها و بودی ها که اینا دیگه در روستاها پراکنده بودن، جاشون مشخص نیست. شهرهای اصلی که ماتا شروع میکنن تشکیل دادن، همون یکیش ری بوده. ری قدیمی ترین شهریه که ماتا درست کردن، بهش رگا میگفتن.
حکمتانه چی؟ همدان.
حکمتانه بعدن بوده کمی که همدان شده حکمتانه، حالا میرسم بهش. ولی رگا اولین شهر ماتا بوده، همین ری امروزی. دین زرتشتی هم که از آسیای مرکزی که گفتم بعدن ایرانی ها رسته بود و ادامهش پیدا کرد، توی همون ری خیلی قوی بوده، موبدا توی ری مستقر بودن، از اونجا اون وقت خیلی اینو توی بقیه ماتا پخش کردن که باید این دین قدیمیمون که به ما رسیده بود و ادامه بدیم، مرکزش توی ری بوده. توی اوستا یک شهری رو به نام میبره به عنوان دومین مکان مقدس که اهورامزدا آفریده به اسم رقا. الان اونا که مطالعه میکنن مطمئن نیستن که این رقا رو میشه با ری یکی دونست یا نه، ولی خود موبدایی که توی شهر ری قدیم، رگای قدیم شهر مادها ساکن بودن، و این اطلاعات که میدم از یونانیا بیشتر رسیده به ما، اونجا ساکن بودن، اینها متون اوستایی که میخونن میبینن که رقا بوده، میگن خب پس همون ری ماست، رگای ما همون توی اوستا هم ازش یاد شده، مکان مقدسیه، خیلی وجه ری بالا میره. بعد حتی تو متون اولیه مربوط به انجیل هم گفته شده نماد ری و رگا. توی کتیبه بیستون هم داریوش میگه که رگا ناما دهیاوش مادای، یعنی رگا یا ری منطقه است در ماد، منطقه به نام ری داریم که در ماد است. به هر حال یه جای مهمی بوده که جالبه الان هم همون ری و تهران شده جای اصلی.
بله.
پایتخت شده.
این اتحادیه ماتها در حقیقت همین قوم‌های مختلف ماتها هستن که شکل میگیره و بعدم اولین حکومت آریایی رو تشکیل
میده. اینا چون حالت کوچ‌نشینی هم داشتن، یعنی مهاجرتی بودن، 6 تا طایفه ازشون بوده که همه با هم میشده ماتها. مثلثی که گفتم یکم برگردم بهش، اگه از تهران به همدان یه خطی بکشین، بالای اون خط منطقه منایی ها بوده اون زمان.
آها بله.
که آذربایجان هم منایی بودن، اینا گفتم با گرجی ها و اینا زبانشون از یه جا بوده. چچن ها، گرجی ها زبان قفقازی صحبت میکردن، هنوز اونجا آریایی وارد نشده بودن به آذربایجان و کردستان. حالا از همدان به اصفهان اگه خط بکشین، هم مثلث مات ها، به پایینش که الان لرستانه، منطقه لورنشین شروع میشه، اونجا در قدیم اسمش بوده سیماسکی. سیماسکی ها ایلامی بودن، یعنی هنوز فارس هم کامل وارد نشده بودن که جای اون سیماسکی ها رو بگیرن. یعنی ماد ها وقتی که ساکن شده بودن و داشتن شروع کردن شهر ری و ساختن و بعدن توی همدان جمع شدن و اصفهان هم زود ساخته شد به نسبت، و بین اونجا هم روستاهاشون پراکنده بود، این مثلث که در زمین پشتشون که کویر بود، شمال غربشون منایی ها بودن، جنوبشون هم هنوز یک گروه از ایلامی ها به اسم سیماسکی ها بودن.
بله.
شهر اصفهان اول اسمش گبه بوده. گبه یعنی سرزمین پست، میگفتن اینجا پست کو نداره، گبه است. گبه بعدن تبدیل شد به گی، عربی که بعد از اسلام اومد، اونو گی رو جی گفتن. جی الان یه محله تو اصفهان.
بله بله.
محله جی داریم، همون گبه یعنی زمین پست است. اسم اولیش بوده. بعدن مات ها وقتی که میخواستن دیگه امپراتوری تشکیل بدن و سپاه ها رو جمع میکردن یک جا، تو مرکزی که دیدن اصفهان مرکزیت داره، همه سپاه ها رو اونجا جمع میکردن که از اونجا بعدن تقسیم کنن برای حملات و فلان. اونجا شد اصفهان یا سپاهان، مرکز سپاهیان و لشکریان، که البته به گویش خود مات ها بوده اسپادانه. اسپادانه یعنی محلی که سپاه جمع میشه، که هنوز اصفهان داریم هم کلمه. ستاد مرکزی ایران باستان بوده
اسپادانه.
ستاد مرکزی نیروهای مسلح بوده همون
اسپادانه.
بعد که این خب توی درس داشتیم باید آشنا باشن همه که تحت فشار آشوری ها دیگه مات ها در سمت جبهه غربی شروع میکنن اتحاد پیدا کردن و شاهی به اسم دیاکو میاد و مردم جمع میشن قلعه میسازن. به اون مکانی که جمع میشدن میگفتن هگمتانه. هگمتانه یعنی محل گرد همایی. اصلش بوده هم گمتانه، هم یعنی با هم، گمتانه یعنی آمدن، هم آمدگاه، جایی که همه با هم آمدن کنار هم، اون شد بعدن همدان. ایلامیا به هم گمتانه که یعنی همدان میگفتن هل متنه، که به زبون ایلامی هل متنه یعنی سرزمین مادها.
آها بله،
یعنی یه ترجمه تو ذهنشون داشتن شبیه اون بوده، متا مادها، هل متنه یعنی سرزمین ماد. ده شد همدان به گویش فارسی امروز، و اکباتان هم تلفظ یونانی همون نامه.
آها اکباتان، بله تلفظ
یونانی ها به همدان هگمتانا میگفتن اکباتانا، بعد شد اکباتان.
آها بله،
این خلاصه‌ای بود از وضعیت استقرار مادها توی فلات ایران. که حالا بعدن هم مادها به سمت شمال غرب و غرب خیلی پخش شدن که به کردستان رسید و به آذربایجان. بله، اینا همه جزء قلمروی مادنشین شد.
مادنشین شد، بله. اون اولین حکومتشون رو دیاکو در کجا بنیان؟
همون همدان.
همدان حکمتانه، بله. خب زبانشون چی؟ زبانشون آیا شباهتی با اون زبانهای ایرانی شرقی و اوستا و اینا داشت و چطوری بود زبانشون؟
میشه گفت فارسی باستان شروع کرد تغییراتی ایجاد کردن توی همون زبان ایرانی اولیه که بهش رسیده بود، که مادی خیلی اون تغییرات رو ایجاد نکرد. مثلا همین که گفتم یه بار ما میگیم میدونم، دانم، این ده توی اصلش ز بوده، که هم تو اوستایی بوده هم تو ایرانی اولیه، این هم زه بوده، زانستن و زانن بوده. توی مادی هم میزانم میگفتن زانم، ولی به فارسی که رسید ده شده.
آها یعنی
این نوآوری فارسیه،
یعنی فارسی و پارسی در اصل در اون موقع باستان. پارسی باستان و مادی دو شاخه از این زبان ایرانی غربی میشن که حالا یه تفاوتشون در این دو زه
یه تفاوت اصلی همینه. مثلا مادها میگفتن زمستان، فارسا میگفتن دمستان. بعد منتها فارسی باستان شروع کرد بعضی کلمات مادی رو قرض گرفتن، یکیش همین زمستان که ما میگیم از مادها اومده. فارسی درستش دمستانه، فر درست که یعنی اگه میخواست همون لهجه فارسی باستان به ما میرسید، رسیده همه کلمات، این یک کلمهش از مادی به ما رسیده، زمستان. الان مثلا توی لهجه های لارستانی جنوب که میرن که از فارسی باستان اومده ادامهش، فارسی پهلوی و بعدی و اینا، جزایر جنوب اگه برید اونا به زمستان دمستان میگن.
هیچ نمونه از این مادی نیست الان بشنویم؟
نه، چون مادی هیچ نه کتیبه ازش مونده، همونطور که اول داستان گفتم میگن خطی رو استفاده نکردن برای نوشتن مادا.
آها هیچ، یعنی
هیچ. نه کتیبه گذاشتن، نه خطی نوشتن، هیچ کتاب، هیچ متنی از اونا باقی نمونده به هیچ وجه. فقط واژه‌های پراکنده‌ای توی کتیبه‌های فارسی باستان مونده. یعنی خود فارسی باستان خیلی شروع کرد از مادی قرض گرفتن، اون چند تا کلمه که از قرض گرفته توی فارس کتیبه‌های فارسی باستان است فهمیدن اینا از مادی اومده.
آها.
که همونا برامون مونده، به اضافه توی متون آشوری، بابلی، ایلامی، آرامی و یونانی. اینا منشأ کلمات پراکنده مادیه، بیشترش هم نام افراد و نام جغرافیایی، بعضی اصطلاحات نظامی و اداری هم توش هست.
آها یعنی دیگه اثری از این زبان نمونده.
نه. یک ایرانشناس، یعنی زبانشناس زبانهای ایرانی به اسم مانفرد مایرهوفر اتریشیه، این همه کلماتی که از مادی باقی مونده بود رو جمع کرد، کنار هم گذاشت، خیلی بررسی کرد، یک ساختار میشه گفت خطوط کلی زبانشناسی اینو در آورد، مادی رو. یعنی دستور زبانش رو نتونستن درارن، ولی ویژگی های زبان مادی رو، یه طرح کلی از زبان مادی رو در آورد از روی این کلمات که میتونیم بفهمیم شکل و شمایلش چطور بوده. چیزی که مثلا میشه گفت این بوده که فرض کنید کلمه برز توی ایرانی قدیمی به معنی ایرانی با باستان به معنی بلند بوده برز. برز هم گفته میشد، البرز هم یعنی کوهای بلند گفتن یه بار. توی مادی برزیا میگفتن یعنی فرد بلند جایگاه، مثلا بلند مرتبه برزیا. همین کلمه توی فارسی باستان شد بردیا.
بله بردیا،
بردیا که اسم شخصه همون تلفظ فارسی باستان برزیاست. توی ایرانی اولیه میگفتن بردزیا، زه بوده، بعد مادی زه شده برزیا که ما برزو که میگیم اسم شخص، یعنی اونم نوع مادی هم کلمه است ولی بردیا نوع فارسیشه. جایی که زه بوده توی ایرانی باستان توی مادی زه شده. مثلا یک کلمه که توی فارسی باستان تو کتیبه دیدن که از مادی قرض گرفته شده، کلمه وزرکه هست. وزرکه یعنی بزرگ. این توی نمیدونن شکل اصلی فارسی باستانش چی بوده، ولی نمیتونسته وزرکه بوده باشه، باید یه چیزی مثل بودرگ میشده اینجوری. ولی اونو وام گرفتن از مادی، وزرکه همون بعدن تو فارسی شد بزرگ. کلمه بزرگ که ما استفاده میکنیم مادیه،
اصلش وزرکه بوده.
وزرکه بوده. و اینکه چرا اینقدر کلمه قرض کرده بودن، یکیش این بوده که خب وقتی که پارسا ماتال شکست دادن و پیروز شدن تو دربار، اینا اومدن خیلی آمیخته شدن با فارسا، خیلی از ماتا شروع کردن پارسی باستان که زبان رسمی شد صحبت کردن و به اون زبان اداره کردن اینا. ولی خب چون خیلیشون تغییر لهجه و گویش داده بودن از مادی به پارسی باستان، کلمات خودشون هم هی استفاده میکردن لابلاش، از اونا وارد شد به فارسی باستان، حتی به کتیبه ها رسید.
تو ابتدا گفتیم که گفته شده که اینها همدیگه رو میتونستن بفهمن وقتی با هم صحبت میکنن، مات ها پارسا، یعنی اگه یک مرد یا یک زن مادی با یک زن پارسی روبرو میشده قشنگ میتونست صحبت کنه
اون در وهله اول، یعنی در دوران قدیمی تر.
هنوز
چند سال سال گذشته میتونستن بفهمن، ولی بازم مثلا اون میگفته زمستان است، اون میگفته دمستان است مثلا. بعد میتونستن زود یاد بگیرن که این چی میگه، ولی خب بعد از چند سال تفاوت‌ها بیشتر شده بود. ولی خود فارسی باستان شروع کرد از مادی یه سری کلمات وام گرفتن به خاطر که مخلوط شده بودن با.
خب به این طریق نمیتونن این زبان رو دوباره بازسازی کنن چون خیلی شبیه پارسی باستان اولی.
همین دیگه، این آقای مانفرد مایرهوفر یه سری این کارا رو کرده و به نتایج رسیده و میتونه بفهمه که مثلا الان کدوم زبون ها ادامه مادی هن، کدوم ها نیستن طوری. حالا بهش میرسیم جلوتر. برای نمونه اگه بخوام باز بگم، مثلا فارسی باستان یه چیزی بوده توی ریشه بوده تو کلمه خشایتی یعنی شاهی. تو این هر دو زبان مشترک بوده. قلمرویی که پادشاه داشته تو فارسی باستان بهش میگفتن خشسته. خشسته. تو مادی میگفتن خشسره. ره داشته، تفاوتش این بوده، خشسره مادی، خشسته پارسی. ولی پارسی باستان کلمه رو به عنوان قلمرو پادشاهی از مادها وام میگیره، همون خشسره میمونه، بعد اون یواش یواش میشه شتره، میشه شتره، بعد میشه شهر. کلمه شهر که ما استفاده میکنیم الان از مادی اومده. یعنی اگه قرار بود که اون زمان فارسی باستان این کلمه رو از مادی قرض نگیره، همون کلمه خودش استفاده میکرده دام میداد، شسه، خشسه، بعد به ما میرسید، ما الان به جای شهر باید میگفتیم شس، یعنی شس تهران مثلا. ولی چون که بر حسب اتفاقی هرچی فارسی باستان اینو شکل مادیش رو وام گرفت، خشسره ره داشت، ما الان میگیم شهر، رهش از مادیه. یه مثال دیگه اگه بخوام بزنم، این که اون ایرانی باستان که هنوز توی شمال خراسان بوده و تقسیم نشده بوده، یه اسمی داشته بینشون رایج بوده، اسم مرد فرد اسم بگبنزه، بگبنزه زه داشته. بگه یعنی خدا که ما بغ میگیم الان، بغ یعنی خدا تو فارسی هست، بغداد یعنی خدا داد، بغ یعنی خدا، بگبنزه بوده یعنی بنده خدا. به مادی که میرسه همون اسم تو متون پیدا کردم، بگبنزه میگفتن، میگفتن بگبنزه اومد مثلا آرد خرید رفت توی متون فارسی باستان و اینا، پیدا کردن که این بگبنزه وجود داشته، شکل مادی بوده، شکل فارسیش بوده بگبنده، یعنی بنده برق، بنده خدا. اسم شخص بوده بنده خدا.
بنده خدا.
عبدالله بعدی.
بنده خدا. حالا یه سوالی الان اشاره کردی، گفتی در ایرانی اولیه که ما میدونیم هنوز تقسیم نشده به شرقی و غربی اینا، این ایرانی اولیه رو چجوری نمونه‌هاشو پیدا کردن؟ قطعا یه چیزی بوده که تونستن بفهمن این زبان، چون میگیم مادی اصلا هیچ نمونه‌ای نداریم.
نه ایرانی اولیه هم بازسازی شده دیگه، نه کتیبه‌ای هست نه هیچی. آها. از روی همین اوستایی که خیلی ازش نوشته باقی مونده، خود فارسی باستان که سنگ نوشته‌هاش هست کنار هم گذاشتن، شکلای قدیمیشو در آوردن که اصلش چی بوده که به این دوتا شکل در اومده رسید. بعد مقایسه کردم با سانسکریت که زبان خواهر بوده، اینطوری با اصول زبانشناسی قواعدشو در آوردن، فهمیدن شکلای اولیه‌اش باید اینطور بوده باشه اونطور بوده باشه.
ولی در مورد مادی این
در مادی یه تلاشه شده با اون، گفتم لهجه های ازش بعدن مونده که حالا بهش میرسیم، تو مرکز ایران یه سری گویش ها مونده که ادامه ماد هاست. از روی اونا سعی کردن کلمات قدیمی مادی رو دارن، منتها چون خیلی فاصله زمانی زیاده و پراکنده است و اون متونی ندارن از مادی اینا، به سختی تونستن یه کارایی بکنن ولی کامل نیست. بازسازی شده هم شکلی هست، داره درست میگید، اما این سال که چیزی ازشون باقی مونده که مطمئن باشن، نه مثلا متنی که مادها بود مادی بوده باشه نمونده. ولی مثلا هرودوت میگه که مادها به سگ میگفتن اسپکر. خب حالا اینو اگه بخوام یه ریشه شناسی بهش بدم، این که برگردیم به اول کار که هندو اروپای اولیه بوده، بزن یه گریزی بزنیم به ریشه شناسی کلام.
بله.
خود هندو اروپای اولیه به سگ میگفتن کوان. بعد این به لاتین که رسیده از اون طرف شده کانیس، به این طرف که اومده به هندو ایرانی، تو هندو ایرانی شده بوده سوان. سوان بعد یه دونه پسفند که میگیره، مثلا سگک، سگ کوچک، بعد میشه سوان که، بعد میشه سواکه. سواکه بوده سگ وقتی که هندو ایرانی هایی که گفتم توی استپا زندگی میکردن قبل از که بیان به ایران و به هند، اونا سگ که میدن گفتن سواکه. اون به فارسی باستان که رسید شد سکه که بعد شد سگ. همون سوکه به مادها که رسید شد سپکه، یعنی سوکه رو گفتن سپکه. سپکه به مادی میشه سگ. الان شما روستاهای اطراف اصفهان و کاشان و اینا بری، اونا به سگ میگن سپکه سبکه.
ایشی جالب
که بعد میفهمن اینا شاخه مادی، و فارسی که میگه سگ اونا سپکه میگن، میفهمی که این از ماده ها اومده، این زبان یکی از فارس ها اومده. حالا اگه برگردم به نوک قله، یعنی همون هندوپای اولیه که گفتم کوان، بعدن شد به لاتین کانیس، باز از لاتین بیایم پایین تر به اسپانیایی اینا که رسیده. اسپانیا یه سری جزایر داره که متعلق به اسپانیا است ولی در غرب آفریقا قرار گرفته. اونا اسپانیایی بهش گفتن میگن اینسولا کاناریا.
بله.
یعنی جزیره کاناریا، یعنی سگ‌ها، کانیس لاتین جزیره سگ‌ها.
پس چه قناری ما ترجمه کردیم؟
خب همین. بعدن این جزیره انگلیسی کانری، کانری آیلندز میگن. این کاناری یعنی سگ‌ها. عربی چون که کیا رو قیه میذاره قناری کرده، ما هم جزیره قناری اسمش کردیم. قشنگ هم در اومده.
جالبه.
فکر می‌کنیم به قناری مربوطه ولی یعنی جزیره سگ‌ها.
آره مردم فکر کنن اونجا قناری زیاد داره، در
سگ زیاد داشته، سگای بزرگ هم داشته. اسپانیایی ها رسیدن گفتن اینجا جزیره سگاست، قناریسه، بعد به ما گرسه شده قناری. ولی کانا همون ریشه کوان که اولیه بوده، بعدن توان به ما رسیده شده توانکه سکه سگ. یعنی جالبه بدونیم که وقتی میگه جزیره قناری، قنش با سگ ما یک کلمه است. یعنی انقدر تغییر میکنه وقتی چند هزار سال فاصله میفته، انقدر. حالا بگیریم رو که قله کن، این که همیشه در هندوروپای اولیه به زبان جرمنی که میرسیده ها اچ میشده، ها میشه کن میشده هون، به آلمانی رسته شده هوند، انگلیسی هم هاوند دارن به معنی سگ، گری هاوند در این اسم تمام اتوبوس‌های بزرگی که توی آمریکا رفت آمد میکنه، گری هاوند که میگن از
هاوند.
یه سگ تازی همونجا رو عکسش جده هاوند، هاوند یعنی سگ، هاوند همون کلمه سگ ماست خلاصه، یعنی ریشش به ایجا میرسه.
بله گری هاوند، پس هاوند. اون از اون میاد.
آره هاوند یعنی همون کلمه ای که بعدن شده سپکب و سگ و هاوند و همش خیلی تغییراتش زیاد بوده ولی یک کلمه است. خب ممنون که تا اینجا با ما بودید، امیدوارم استفاده کرده باشید و مسئله زبان شمال غربی رو، ایرانی شمال غربی رو، بخش بزرگش رو تکمیل کردیم با مات ها. منتظر شنیدن نظراتتون هم هستیم.
سپاسگزارم. من هم خداحافظی میکنم.
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
بی کسم من قد تو خوبی که در عجب من به گرد پادم نمیرسم بهتر که دورم نشی ازم خنده هات برای دل منه گل سرزمین وجود تو حق منه آب و گل منه با تو بهترم با تو بهترم گل فقط برای تو میخرم حرف تو به گوشم میره فقط من برای عالم همه کردم همه جس و کار دل منی دارو و قرار دل منی با تو خوب و بد واسه من یکی پاییز و بهار دل منی چشم تو بپوشون تو از همه اون نگاه تمامش مال من جاده یه ترازه توی شام را برو برام هر قدم یه شعر واسه گفتنه قهر نکن که قهرت برای من بهترین دلیل واسه مردنه قربون گلاه یه رو پیرنت اون چادر رنگی پوشیدنت دست اگه رسید روزی به دهن قول میدم میام و میگیرمت دست اگه رسید روزی به دهن قول میدم میام قلبم هدیه به چشمای زیبا صورت جذاب گیرات منو گم کن توی دستات تموم رویام واقعیت داره پیشت تو باید باشی همیشه زندگی بی تو نمیشه حال خوب روی شونت گریه های بی بهونت خنده های بچه گونت همه
چیمه همه چیمه اون دو تا چشمای تیره از تو خاطرم نمیره بی نگات دلم میگیره چشمای تو زندگیمه هوا دلم میگیره خیلی دوست دارم عشقم حس خوب عاشقیمو همه یه دیوونگیمو پای تو میذارم عشقم حال خوب روی شونت گریه های بی بهونت خنده های بچه گونت همه چیمه همه چیمه اون دوتا چشمای تیره از تو خاطرم نمیره بی نگات دلم میگیره چشمای تو زندگیمه
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
فسحت خوشبوترین عطر چتری موهات زیباترین چتر موهای لختت میرقص تو باد پیش تو غمها به چش نمیاد صورت ماهت یه قرص کامل دریا به جز تو ندیده ساحل معجزه دلم برات رفت دلت با من هست تو با منی دنیا بی نقصه بی نقصه موهای نخل تو تو باد میرقصه من عاشقت میشم وقتی که میخندی وقتی که میخندی یه شهر رو میبندی تو با منی دنیا بی نقصه بی نقصه جز تو با ساز من هیچگی نمیرفته تو با منی دنیام آروم آروم آیندم از حالا پیش تو معلومه
نقصه بی نقصه، موهای لخت تو تو باد میرقصه، من عاشقت میشم وقتی که میخندی، وقتی که میخندی یه شهر رو میبندی. تو با منی دنیا بی نقصه بی نقصه، جز تو با ساز من هیچکی نمیرقصه. تو با منی دنیا آروم آروم، آیندم از حالا پیش تو معلومه.
میخوام یه جوری زندگی کنم انگار قرار فردا صبح بمیرم، قولمو جدی بگیر چون من به کسی قول نمیدم. دوست داشتنم این شکل دیگه است، نه از این مدلا که گل بگیرم. ببی واقعیم من، نه از این کوچیکا که گنده میگن. شمدونو بردار امشب از شهر با یه پرواز بکن، به هر کی میگه اشتباه بش بگو مگه چند بار زندم. وقتی هستی پلو من بیا خرجش کنیم هرچی در اومد، خودتو بسپار به من سخنی نگونم. تو همه جون منی، بی تو من مرده تنم، پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم. سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیشم، جات دارم تو ته این قلب ترک خورده منم. تو همه جون منی، بی تو من مرده تنم، پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم. سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیشم، جات دارم تو ته این قلب ترک خورده منم. جهدی نرو خودم بلدم، تو رو بلدی منو. این آدم ها سودن از دم، پس هیچی علنی نکن. از من این حرفا بعیدن، ولی بی تو تنها ترینم، تو رو انگاری واسه من آفریدن. تو همه جون منی، بی تو من مرده تنم، پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم. سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیشم، جات دادم تو ته این قلب ترک خورده منم. تو همه جون منی، بی تو من مرده تنم، پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم. سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیشم، جات دادم تو ته این قلب ترک خورده منم.
موسیقی فردا
من سر تا با صدا هفته ها میگن شب شده باد میاد توی باد یه صدا میاد که به گوشم آشناست قصه من تو بود و مکافاتا و دردا و سختی ها آره اون همه تنهایی که به یاد من میاد من صدا تو میشی صدا آره فرقی نداره تو هر کجا قد بلند دل بزرگ نوت میپاشیم توی سایه آره من با تو تو با من میریم تا ته شب پا به پای هم از عشق میگیم از صلح و جنگ توی دنیای دیگه میشه کم
جهان امروز رادیو فردا.
میگن سرنوشت آدم ها رو از قبل نوشتن، یعنی من مال تو نبودم، تو هم مال من نبودی. کاش همیشه دست خودمون بود، اینجوری دیگه هیچکی با همون بازی نمی کرد، اینجوری دیگه توی وجود نداشت.
قسمتم نبودی که این رابطه سخت شد، نداریم تأثیر روی این تقدیر، نه من نه تو مال هم نبودی که فاصله این قد شد، یاد تو اینجا سویی که تنهاست، منم نه تو. من دیگه نمیتونم که یه نفره با خاطره ها بجنگم، خب بالاخره فکر نکن دیگه میتونم رو این مسئله ساده چشم من نمگه باره اوله. من دیگه نمیتونم که یه نفره با خاطره ها بجنگم، خب بالاخره فکر نکن دیگه میتونم رو این مسئله ساده چشم من نمگه بار اوله. ندارم عادت ندارم به فاصله، برات فرقی نداره خوبم یا بده،
مثل همیشه رفتی که چیشه بیا سله من دیگه نمیتونم که یه نفره با خاطره ها به جنگم خب به نخره فکر نکن دیگه میتونم رو این مسئله سال چشم من نمگه باره اوله من دیگه نمیتونم که یه نفره با خاطره ها به جنگم خب به نخره فکر نکن دیگه میتونم رو این مسئله سال چشم من نمگه باره اوله
تونه این دل همراهت را بیا از تو خستم زیاد تو معرفت که حالید نی ای میری سمت تاریکی بین منو از دست دادن تو مونده یه مرز باریکی آدم یه جا از دست خودشم خسته میشه وقتی همه در آبروش بسته میشه جای از خواهی کارت همش دست پیشه بیمرفت جان تو زندگیت کی مثل من دیوونت هان جای منه عاشق بگو کی با تنان اضافه کارای داره تست چی میخوام بیمرفت جان تو زندگیت عشقت بیاری بود تا شادت میارم این روزای پر استراب و کاش میشد که قلبت